بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما حجت الله فی الارضین. مقتضی الاخبار المتقدمه به اثرها ذالک، خصوصا المستفیضت الاخیره، فرمودن اون کلامی که در مورد شخصی گفته می شود اگر نقص نباشد، لا شرعن ولا عرفن، در این صورت ذکر شخص پشت سرش به اون کلام غیبت نیست ولو بدش بیاد. اون از باب ایزا مؤمن بشه، اون یه حرف دیگری است. کسی بدش میاد پشت سرش بگن نماز شب میخونه، اون اعمال خوبش رو پشت سرش بگن، این غیبت نخواهد. و اما اگر اون کلامی که در مورد شخص گفته میشود نقص باشه، یا شرع نقص یا عرفن نقص، عرفنش هم به حسب حال مختاب تفاوت میکنه. یه جا ممکنه برای یه کسی نقص باشه، جای دیگر برای کسی دیگر نقص نباشه. در این صورت اگر عیب مخفی باشه، به طوری که سامع بدش میاد، به طوری که اون مخاطب بدش میاد که اون عیب رو پیش دیگران بگن، و قائل اراده تنقیص کرده باشه با این دو قیل، این متیقن از افراد غیبت. نه اگر این عیب مخفی باشه اما این قائل و گوینده قصد تنقیص نکرد، در این صورت مسلماً حرام هست. انما الکلام در اینه که آیا موضوعاً هم غیبت هست یا نه. حرام است از باب اهانت به مؤمن، حرام است از باب کشف عورت مؤمن، از این باب ها میشه حرام، اما غیبت هست یا نه. و الا از باب کشف عورت مؤمن، اون روایت محمد ابن فضیلی که بود، ان ابوالحسن علیه السلام لا تزی ان علیه شیئا تشینه به و تهدم به مروته فتکون من الذین قال الله عز و جل ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه. این روایت داره میفرماد ازائه عیب مخفی برادر مؤمن، ازائه عیب برادر مؤمن، این عقاب داره، این حرامه. تکون من الذین قال الله تبارک و تعالی فیهم لهم عذاب علیم. اونی که جلسه گذشته عرض می کردن نسبت به این روایت، یه تکمیمی می خوام بکنم. این روایت شریفه می فرماد ازائه عیب مستور برادر مؤمن حرام است مطلقا، چه قصد ازائه داشته باشه، چه قصد انتقاد داشته باشه، چه نداشته باشه. یکی بگر به قرینه ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه که اونجا کلمه حب است و حب قصده، اون صدر روایت رو هم مقید میکنی به این که علاوه بر این که داره اضاعه میکنه قصد انتقاص هم داشته باشه. اگر یه وقت یک حکمی رو ذکر بکنن مطلق، بعد بگن مستند این حکم فلان آیه کریمه است که اون آیه کریمه قید داره، علل قاعده، چون این حکم میخوان از ظهور آیه استفاده بکنن و ظهور آیه قید داره، ولو خود حکم قید کنار ذکر نشده باشه مقید میشه. میفرماد اذا ای به برادر مؤمنت نکن، چون ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا فلهم عذاب اليم، چون اینطوره اذائه ای به برادر مؤمنت نکن. یعنی امام علیه السلام با استفاده از ظاهر آیه میخوان این حکم رو بفرمان. خب اگر با استفاده از ظاهر آیه میخوان این حکم بفرمان، ظاهر آیه قید داره. ظاهر آیه قیدش اینه ان الذين یقصدون، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، ای ان الذين یقصدون انتقاص برادران مؤمنشون، با این قصد حرام خواهد بود، بیش از این فهمیده نمیشه. عکس این مطلب ها نگید، نگید درست آیه قید داره اما چون صدر روایت مطلقه دست از قید آیه برمیداری، خب خلاف ظاهره که وقتی یه حکمی رو میخوان از یه آیه استفاده بکنن، ظاهرش اینه از ظاهر آیه میخوان حکم استفاده بکنن و چون ظاهر آیه قید داره آن صدر روایت هم قید. ایشان دو جواب دادن به این هر پاسخ اولی که دادن این بود ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه را اشتباه ترجمه کرده، چون صرف حب اشاعه فاحشه که این که گناه نداره، تو دلم من دوست داشته باشم فاحشه اشاعه پیدا بکنه، این فوقش باشه تجریه دیگه، بیش از تجری که نیست. اگر باشه تجریه، فقط قصد اشاعه فحشا، این حرام نیست که. بنا ان الی هذا، مراد از حب اشاعه فحشا در آیه کریمه اینه که انسان فعلی انجام بده که موجب فحش شدن فحشا بشه، فعلی انجام بده که موجب شیاع فحشا بشه، اون اظهار عیب برادر مؤمن. حب خالی نه، هم کارش انجام بده، همین کارو دوست داشته باشه، این شغل شریف ها، هم عیب برادر مؤمن رو بیان بکنه و هم دوست داشته باشه. بما ان علی ذلک، حب خالی موضوع حکم نیست، مراد از ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه مجرد و فعل ما یوجب و شیاع الفاحشه، چون حب مسلم حرام نیست که. این که میگن دوست داشته باشه فاحشه پخش بشه، دوست داشتن موضوعیت نداره، نه کسی که فاحشه رو پخش میکنه معمولا دوستم داره این کار انجام بده، لذا کلمه یه حب آورد، حب موضوعیت نداره. این که شد آیه کریمه مقید به حب نیست، اگرم حب با ذکر کردن از باب اشاره به اون کار حرام، حبش که حرام نیست که، اون کار حرام، چون معمولا کسی که عیب دیگری را آشکار میکنه خوششم میاد، لذا کلمه یه حب ذکر شده، نه اینکه حب قید باشه. رو این اساس شما به قرینه تقیید آیه کریمه به حب میخواستید بگید پس روایتم مقید به قصده، آیه کریم همچنین قیدی نداره، تمام شد. اون فرمایش دومشون هم این بود که بر فرض آیه کریم مقید به حبم باشه، جور دیگه جواب میدیم که دیروز جواب داد. غرض این که یه حرفی ما از خارج زدیم، اونو دیروز میخواستیم به خورده عبارت بدیم، هر چه فکر کردم دیدم نه، اون یه اشکال دیگریه، به نظر من اون اشکال وارده، ولی من اون شیخ در صدد اون نیستم. اون حرف این که فرق بگذاریم بین حب اشاعه فاحشه با قصد انتقام، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، یعنی کسانی که دوست دارن فاحشه پخش بشه اما به قصد انتقام یا عدم قصد انتقام نداره که، از اون هیچ مطلقه. بناهن الهازا، به صرف کلمه یه حب نمیتونیم نتیجه بگیریم آیه مقید به قصد انتقاصه، پس کلام امام مقید به قصد انتقاص بشه. این حرفی که ما از خارج بریم الان هم پاش پاش سازیم، نهایت این حرفا میخواستن از کلام خود مرحوم شیخ هم استفاده کنن که فرمود بله ظاهرا ان المراد مجرد و فعل ما یوجب و شیاع الفاحشه. میخواستم از این جمله اینو استفاده کنم، بعد هرچی نگاه میکنم این عبارت اینقدر برد ندار. عبارت مرحوم شیخ اینه، میفرمان ظاهر این است که مراد یعنی در آیه کریمه ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، مراد از حب به شیاع فاحشه صرف انجام دادن فعلی که موجب شیاع فاحشه باشه، نه حب. اون که حرام نیست، انجام دادن فعلی که موجب شیاع فاحشه است اون فعل میشه حرام. مرحوم شیخ اینجا اینو دارن میفرمان، میگن مراد از حب قصد نیست، مراد از حب فعل است. اما حالا اگه مراد از حب خود حب باشه با قصد انتقاد چه فرقی داره؟ این دیگه تو کلام ایشون نیست. این یک هم. حرف دوم، اشکالی که بعض المحشیم بعض شراح نوشتن حفظهم الله، آنها نوشتن جناب شیخ شما میخواید از این آیه کریمه چی استفاده کنید؟ از این روایه میخواید استفاده کنید کشف عورت مؤمن حرامه؟ یعنی عیب مخفی برادر مؤمن تو بگیر ولو بدون قصد انتقاص این حرامه. میدونید گفتن عیب برادر مؤمن یه حرفه، اضاعه سر حرف دیگه. ممکنه من بیام عیب مخفی برادر دینی شما رو به شما بگم اما انتشار ندم. آیه این روایت دوم، روایت اول خوبه، عورت المؤمن علی المؤمن حرام، عورت المؤمن علی المؤمن حرام، اگر فقط تازه اون تیکه یه اولش باشه. اما اون روایت دوم داره میفرماد لا تزیئن علیه شیئا تشییما. روایت اولم آخرش هم اینو داره، نداره کشف عورت مؤمن اشکال داره، داره انتشار سر مؤمن اشکال داره. دو حرفه، یه حرف این که من میام عیب برادر دینی شما رو به شما میگم، گفتم اما انتشار که نشد فقط شما میدون. یه حرف این که اون انتشار حرام باشه، روایت نداره کشف عورت مؤمن حرامه، داره اضاعه عیب مؤمن حرامه، انتشار عیب مؤمن اشکال داره. خب پس این دو تا روایت به خصوص روایت دوم کنه از نبی از ما نفی میشه، مثلا با مدعای شما ارتباطی پیدا نمی کن. مدعای شما این بود که کشف عورت مؤمن ولو به یه نفر بگی غیبت، به یه نفرش هم میخوام بگن حرامه دیگه، کشف سر مؤمن ولو موضوع ان هم غیبت نباشه به یه نفرم بگی حرام. اما این روایت دوم حتی روایت اولم زیلش داره میگه اضاعه سر مؤمن حرام. این اشکالیست که بعضی از شراح کردن. به نظر شما این اشکال وارده یا وارده؟ چرا وارده؟ یعنی من اگه میام به شما فقط به شما یه نفر بگم برادر مؤمن فلان ایبو داره، این نشر دادم؟ نشد. من نگفتم ضایع شد یا نشد، گفتم انتشار پیدا کرد یا نه، گفتم اضاعه سر میکنه یا نمیکنه. اگه من بیام به هر گوشی در گوش شما عیب برادر مؤمن شما بگم اضاعه سرش کردم؟ بله، واقعا با گفتن به یه نفر اضاعه نشره، پخش کردنه، شیاعه. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، اضاعه اشاعه، زیاء شیاعه، نه به یک نفر گفتن که عرفاً بی جا کرده صدق میکنه. هی دارم به شما میگم ضیاع و شیاع فرق میکنه با به یه نفر گفتن، شما باز میگی عرفاً صدق میکنه. بابا من میام در گوش شما عیب برادر مؤمنتا میگم شیاع دادن؟ بالاخره که درسته، ایشان میگن شیاع صدق میکنه چون بالاخره که مرد حسابی، شیاع شیوعه، شیوع عمومیت یافتنه، نه به یک نفر گفتن. این کلام ایشان، شما چیزی میفرمایید؟ روایت میگه لا تزیئن، روایت نمیگه لا تحسد الزیاء. اونی که اشکال داره چیه؟ پخش کردن، ضمن اینکه کسی که به یه نفر میگه ممکنه قصد زیا نداشته باشه. واقعا معمولا غیبت ها که ما طلب ها میکنیم همینطور میریم به رفیقش میگیم ولی پخش نکنیم، فقط خودت بده، قصد زیا نداریم. که شما چی میگی حسین؟ یعنی آبروی کسی علا رو اوصل اشهاد بره که تو مجتمع بی آبرو بشه، این مناطش با اینکه به یه نفر بگن یکیه بی آبرو شدن مراتبی داره. البته اگر دلیل خاصی داشته باشیم فرمان شما رو میپذیریم. فرمانش ایشون که تو ذهن ما همون بعد بالا امر اومد، یه لحظه ای تو ذهن منم بود، فرمایش ایشون اینه، میگم خیلی خوب پذیرفتن که با به یک نفر گفتن زیا صدق نمی کنه، اینا پذیرفتن. روایات هم دارن میگن زیا اشکال داره، اضاعه اشکال داره، اشاعه اشکال داره، نه به یه نفر گفتن، اینا پذیرفتن. منطقه میگن خب اگر اضاعه اشکال پیدا کرد، چرا اضاعه اشکال پیدا کرده؟ چون آبرو ریزی مؤمنه، خب به یه نفرم بگی داری آبروشو میبری، و آبرو چه پیش جمع بره چه پیش یک نفر بره، مراتب نداره که آبرو بردن اشکال داره. نیم لحظه ای همین فرمایش شما هم تو ذهن من بود، منطقه فوری این جواب براش آمد که ما چه میدونیم آیا آبروی یک نفر رو پیش یه آدم بردن با اینکه اعتبار اجتماعیش ازش بگیری یکیه؟ شارع میفرماد لا تزی ان لا تزی ان علیه عیبه، زیا نده آبروش رو نبر در اجتماع، بی اعتبارش نکن تو مجتمع. نگفته به یه نفر نگو، شما نگید آقا به یه نفرم بگی ظلمه، ظلم اون دیگه میشه تمسک به ظلم، اون دیگه تمسک به روایت نمیشه. تنقیح منات هم اگر میخواد بگید از باب ظلمه، اون رفت تو باب ظلم و دلیل عقل شد. قطع نظر از ظلم ها چه میدونیم منات چی؟ اضاعه اشکال پیدا کرد. اینطور بگیم چه جوره؟ اینم یه لحظه ای تو ذهن من بوده، اجازه بدی که بگیم آقا به یه نفر میگی ولو با همون به یه نفر گفتن اضاعه نمیشه. آقا بالاخره منشأ اضاعه اصلا یه نفر شروع میشه دیگه، یه نفر یه نفر ها به هم میگن که اضاعه صدق میکنه، آیم میگه اضاعه نکن، کنایه از اینه که سبب اضاعه را انجام ندید ولو به یک نفر، کنایه و اینا نیاز به دلیل داره. رو این اساس این آیه کریمه داره میفرماد، این روایت شریفه داره میگه اضاعه ندید، اضاعه ندیدم فقط انتشار دادن رو میگیره، نه به یک نفر گفتن. مرحوم شیخ میفرماد اینطوری، من هم بلدم، ببینید ایشون چی میگه، من هم بلدم اضاعه با کشف عورت فرق داره، به یه نفر گفتن با به یک اجتماع گفتن فرق داره، هم بلدم تنقیح منات اینجا جا نداره، هم بلدم کنایه یه چیز خلاف ظاهری احتیاج به دلیل داره. در این حال میگم در این احادیث، این احادیث نفسش یکی ها، تو یکی ثابت شد مراد از اضاعه کشف و عورت، تو اون دیگری هم همین. آن به قرینه یه ذیل آیه ان الذین یحب، ذیل روایت ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، ما میدونیم صرف حب اشاعه فحشا که اشکال نداره، که اونی که اشکال داره اقرب المجازات، ما میدونیم صرف حب اشاعه فحشا اشکال نداره، اونی که اشکال داره اینه که اونی که اشکال داره اینه که ما فعلی رو انجام بدیم که سبب اشاعه فحشا بشه، اقرب المجازات همینه به نظر ایشان. نگاه کنیم می فرمان این کلمه مجرد که آوردن این قصد دارن مقابل متأهل نیست. می فرمان بله ظاهرو ان المراده مجرد و فعل ما یوجب و شیاع الفاحشه، مجرد فعل یعنی چه به حد اشاعه برسه چه نرسه، صرف این که من یک کاری انجام بدم که اقتضاء اشاعه فحشا پیدا بشه، با همین کشف الاورای اول اختزاش پیدا میشه دیگه. فهمان به دیگری میگم زمینه پیدا میشه پخش بشه. ایشان درست توجه کنید، ایشان اعلی الله مقامه میفرماد ظاهر آیه کریمه مراد نیست. اون ظاهر آیه کریمه اگر باشه باید صرف حب اشاعه فحشا اشکال داشته باشه و حالان که اشکال نداره. پس وقتی این طور نشد اقرب المجازات رو میریم سراغش، متفاهم و عرفی. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، یعنی ان الذين يفعلون ما يوجب شيء الفاحشه، کسانی که انجام میدن کاری که موجب شيء فاحشه میشه. خب کاری که موجب شيء فاحشه میشه به همون غیبت اول صرف میکنه. وقتی این طور شد مراد از اذاهم صرف اظهار، هم در روایت دوم هم در روایت اول، چون نفس روایت این یکی. این تو ذهن ما اومد، بعدن نگاه کردم دیدم مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی علی الله مقام صاحب حاشیه ایشان ولو این توضیحات ها ندادن، اما ذیل این روایت شریفه ولا تزی ان علیه شیئا تشینه به، فرمودن این روایت دلالت بر مدعای مرحوم شیخ میکنه بناهن بر این که مراد از اضاءه صرف اظهار باشه. اگر مراد از اضاءه صرف اظهار باشه، یعنی فهمیدن که اضاءه با اظهار معنی فرق داره، مرحوم شیخ دنبال این هستن اظهار عیب برادر مؤمن اشکال داره، چه به حد اضاءه برسه چه نرسه. ایشون فرمودن اگر از این روایات استفاده کنیم که اضاءه همون اظهاره، مراد از اضاءه اظهاره، اون وقت مقصود مرحوم شیخ ثابت میشه. اما چجور ثابت کنیم مراد از اضاءه اظهاره، اون به قرینه فرمایش ایشان به نظرم همین میخواد باشه، به قرینه ذیل روایت ثانیه که معنی ظاهریش مراد نیست، معنی ظاهری که مراد نشد اقرب المجازات، همینیه که ایشون گفتن انسان یه کاری انجام بده که فاحشه پخش بشه، اون کار اولین به اولین غیبت صدق میکنه ولو هنوز انتشار بگانه که هازا قایت و زور نافل مقام فی توجیه المرام. اما این کلام کلام درستی هست یا نه فلیکن علا ذکر من، تا انشاءالله تعالی بعد ها تو دستگاه خارج گذشتیم از این. صحبت در این بود آقا بالاخره اگر من عیب مستور برادر مؤمنم، نگید آخر سال دیگه حال این بحثا رو نداریم، حال باید باشه، آخر اول سالم نداره، بعضی جاها زود پیش میریم بعضی جاها یه قدری معطلی داره اشکال نداره. به منظر مقدس شما شکی نشد در این که عیب مستور برادر مؤمن تا بگی ولو قصد انتقاص نداشته باشی، این چون کشف عورت مؤمن حرامه. انما کلام در این که آیا موضوعا غیبت هست یا نه، غیبته یا از باب این که مثلا اهانت به مؤمنه، ایزاء به مؤمنه، از این باب ها حرام باشه. ایشان می فرمان خب روایات رو نگاه کنیم ببینیم آیا روایات چنانچه من نقص مخفی برادر مؤمنم رو بگم بدون قصد انتقاص، روایات میگن غیبت صدق میکنه یا نه. صفحه 322 نقدن ذکر رو که عطا که ما یکرهو، ذکر بکنی پشت سر برادره اونی رو که کراهت داره مطلقا، چه قصد انتقاد کرده باشی چه قصد انتقاد بفرمایی چه قصد انتقاد. بنابراین عیب مستور برادر مؤمنه تا بگی قصد انتقاد هم نکرده باشی داخله بر اطلاق این روایه. از این روایات بهتر روایات مستحیده ایست که بعدن داشتیم تفصیل داده بود بین عیب مستور و توجه کنیم تفصیل داده بود بین عیب مستور و غیر مستور، آن روایات اوزه و شاهده بر این هستن که حتی اگر قصد انتقاص نداشته باشی عیب مستور برادر مؤمن تو بگی غیره. بیاریش نفیه 324 مثلا روایت عیاشی عن عبدالله ابن سنان به سنده عن عبدالله ابن سنان الغیبت ان تقول فی اخیک ما فیه مما قد ستره الله علیه. این تفصیل داده دیگه، چون اون روایت اول می فرمود ما یکراه چه مستور باشه چه نباشه غیبته، این روایت تفصیل داده میگه اگه مستور باشه غیبته اگه مستور نباشه غیبت. خب معلوم شد که اگر مستور باشه ولو قصد انتقاص نکرده باشه یه غیبته. روایت داره میگه عیب مستور برادر مؤمنه تا بگی غیبته، عیب ظاهرشو بگی غیبت، مستورشو بگی غیبته ولو قصد انتقاص نشده باشه. شما ممکنه بگید خب آقا اینم مثل اون ذکر که افا که به ما یک نهایی، اینم دارید از اطلاقش نتیجه میگیرید دیگه. نهایت اون ذکر رو که افاک به ما یکره و به ما یکره، اون هم عیب ظاهره میگرفت هم عیب مستور را، مستورش هم اطلاق داشت، چقدر انتقاص کرده باشی چقدر انتقاص نکرده باشی، علا ایه حال اون جایی که قصد انتقاص نشده از اطلاق کمک میگرفتی اینجور نبود؟ این روایتا به همین کار را دارید میکنه. سوال این است که اگر عیب مستور برادر مؤمنم رو بگم بدون قصد انتقاص غیبت هست یا نه؟ میگید بله، چون فرمود الغیبت ها انتقول بی اخی که ما فیه مما قد ستره الله علی مطلقا، چه قصد انتقاص باشه چه نباشه. اگر این روایت مثل اون روایت قبلی از اطلاقش میخواید استفاده کنید، چرا گفتید معلومه اگر قصد انتقاص نباشه غیبت هست؟ یک، به دلیل روایت صحیح 322 روایت نبوی، خصوصا به دلیل روایات مفصلی، خصوصا نمیخواست دیگه یه وجه روشن در این که نیست که هر دوش داریستن از توش اطلاق، نه آقا بالاتر. مدعا این است که این روایت شری روایات مستفیضه مفصله، این روایات اصلا ناظر به جایی که شخص قصد انتقاص داشته باشه نیستن، این روایات مفصل هستن مال جاییست که شخص قصد انتقاص بفرمایید شخص قصد انتقاص، یعنی درست مال مورد بحث ماست، از اطلاق نمیخوایم استفاده کنیم، نمیگیم الغیبت و انتقول فی اخیک ما فیه من ما قصد تره الله علی مطلقا، چه قصد انتقاص داشته باشه چه نداشته باشه، میگیم اصلا اون جایی که قصد انتقاص هست از این روایات خارجه و این روایات مال جایی که قصد انتقاص بفهمه قصد انتقاص نباشه، یعنی خود مورد بحثم. اگه این طور شد تمسک به این روایت خصوصیت پیدا نمی‌کنه، بهتر از تمسک به اون مطلقات نیست؟ اگر این ثابت شد اون مطلقات داره میگه ای به برادر مؤمن تو بگی چه قصد انتقاص کرده باشی چه نکرده باشی، این چهاره از سکوت نتیجه میگیم غیبت. این روایت مفصله داره میگه اصلا میدونه غیبت کجا؟ غیبت اونجاست که عیب مستور برادر مؤمنه تو بگی و قصد انتقاص بفرمایید و قصد انتقاص نداشته باش، یعنی روایت مال جاییست که قصد انتقاص در کار نباشه. نمیخوام بگم اگه قصد انتقاص باشه غیبت نیست، این روایت دست داده به بیانش. این از کجا میتونید بگید؟ العیاشی به سنده عن عبدالله ابن سنا الغیبت ان تقول فی اخیک ما فیه مما قصد تره الله علیه ولم ترد قصد انتقاصه. اینا از جیب اضافه کردیم علکی علکی ها، این لم ترد، لم تقصد انتقاصه، لم ترد انتقاصه، این از کجا بردیم؟ اگر تونستید بگید، نه اینا برغور کنید اینا که رو کتاب نوشته ها، تونستید از خودتون یه چیزی بفرمایید که بشه گوش کرد یه جایزه ای دارید. روایت اول را از اطلاقش میخواستیم استفاده کنیم، این روایت دوم اصلا مال جاییست که قصد انتقاص نباشه و میفرماید اینجا غیبت. بگو بینم من قصد انتقاص رو اونو دارم، چون من قصد انتقاصش رو دارم چرا قصد انتقاص حقه؟ یک کسی که عیبش مخفیه من قصد انتقاصش رو داشته باشم کارم حقه؟ عیبش مخفیه شیخنا چی میگی؟ بگو علایه حال حرام ایشان اعلالله مقامه شریف ایشان میفرماد نگاه بکن تفصیل داده روایات، میفرماد اگر مستور باشه غیبته، اگر مستور نباشه غیبت. با اینکه میدونیم در جایی که قصد انتقاد باشه چه مستور باشه چه مستور نباشه حرامه، اونجا قصد اونجایی من اول کلام ایشان رو تقریب کنم بعد ببینم شما چی میگی، اونجایی میتونیم تفصیل بدیم بگیم اگر مستور باشه غیبته، اگر مستور نباشه غیبته. اونجایی که قصد انتقاد نباشه جا این تفصیل هست، میگیم مستور باشه غیبته، مستور نباشه غیبت نیست. اما اگه قصد انتقاد باشه که تفصیل جا نداره، چه مستور باشه چه مستور نباشه، من به قصد انتقاد برادر مؤمنم حرف بزنم، این اهانت به برادر مؤمنه، این تعییر برادر مؤمنه، عیب‌جویی از برادر مؤمنه، مسلم حرامه. چون در صورتی که قصد انتقاد داشته باشم تفصیل جا نداره و روایت شریف تفصیل داده، پس معلوم میشه روایت مال جایی که قصد انتقاد در کار بفهمه، قصد انتقاد در کار نباشه. این فرمایش دوستمونه رضوان الله علیه. پاسخ ایشون هم یک کلمه، در جایی که درست توجه کن، در جایی که قصد انتقاد در جایی که قصد انتقاد هست، ایشون میگن در جایی که قصد انتقاد هست تفصیل معنا نداره. تفصیل در چی معنی نداره؟ میتونید بگید اگه من قصد انتقاد طرف داشته باشم تفصیل معنا نداره. تفصیل در چی؟ تفصیل در حکم و حرمت معنا نداره، یا تفصیل در موضوع غیبت. در حکم اگر من قصد انتقاد کسی داشته باشم، قطعا وقتی من قصد انتقاد کسی داشته باشم ایذائشه، اهانتشه، تعییرشه، بنابراین مسلم حرام، مسلم حرامه. چه عیب، عیب مستور باشه چه عیب عیب ظاهر باشه، مسلم حرامه. اما موضوعا هم غیبته. ممکنه بگیم درسته چنانچه من قصد انتقاد داشته باشم تفصیل معنا نداره، تفصیل معنا نداره از باب اینکه اهانت به مؤمنه، تفصیل در حکم معنا نداره، اما بازم تفصیل در موضوع معنا داره. ممکنه بگیم همون جایی که قصد انتقاد هست، بگیم اگه مستور باشه غیبته، مستور نباشه غیبت نیست. کاشف الریبه مگه همینو نمیگفتن رضوان الله علیه؟ میگفتن عیب مستور رو اگه به قصد انتقاد بگی غیبته، اما اگر عیب مستور نباشد ولو به قصد انتقاد بگی غیبته. رو این اساس فروری ساختمان اشکال شما هم ها، به صرف این که درست توجه کنید، به صرف این که در صورتی که قصد انتقاد وجود داشته باشه تفصیل در حکم معنا نداره، نمیتونیم بگیم پس تفصیل در موضوع هم معنا نداره. پس اینجا که تفصیل در موضوع دادن مال جایست که قصد انتقاد در کار نباشه. این پاسخ کلام ایشان. فوری مرحوم شیخ به من جواب میدن به دفاع از ایشون. مرحوم شیخ میفرمان آقا درسته که در صورتی که قصد انتقاد باشه مسلم حرامه، چه عیب عیب مستور باشه چه عیب عیب ظاهر باشه، و درسته که تفصیل در موضوع غیبت بازم معنی داره حتی اگر قصد انتقاد باشه. یعنی این روایت الغیبت و انتقول فی اخیک ما فی مما قد ستره الله علیه، که اگر مستور نباشه غیبت نیست، این روایت مطلقا چه قصد انتقاد باشه چه قصد انتقاد نباشه این تفصیل موضوعی میاد. اگر درست توجه، اگر روایت فقط در صدد تفصیل موضوعی بود فرمایش شما درست بود، میتونستید بگید این تفصیل موضوعی هم در صورت قصد انتقاص میاد هم در صورت که قصد انتقاص نباشه، مستورش غیبته غیر مستورش غیبته. ولی ظاهر روایت شریف اینه که فقط در صدد تفصیل موضوعی نیست، بلکه میخوان بگن اگر عیب مستور برادر مؤمنت رو بگی غیبت است و حرام است، و اگر عیبش مستور نباشه غیبت نیست و حرام، آها، نه فقط تفصیل موضوعی باشه. امام علیه السلام چه کار دارن؟ موضوعات بیان بکنه. امام عمده علیه السلام مقصودشون احکامه. پس این روایت درست تفصیل موضوعی داره میده، اما تفصیل موضوعی که همراه با تفصیل حکمیه. کجا تفصیل موضوعی همراه با تفصیل حکمی معنا داره؟ که بگیم در این صورت غیبت هست و حرام هست، در اون صورت غیبت نیست و حرام نیست. اون وقتی قصد انتقاص در کار نباشه. چون اگر قصد انتقاص در کار باشه، در حکم تفصیل نیست، مطلقا حرامه. بناءً علی هذا الاساس، این روایت شریفه چون تفصیل موضوع و حکم باهنه، همراه با هم داره تفصیل میده و تفصیل حکمش در صورت قصد انتقاص معنا نداره، بنابراین مختص میشه به جایی که قصد انتقاص در کار نباشه. خوب شد الحمدلله. این روایت شریفه ها داره میفرماد غیبت اونیست که پشت سر برادر مؤمنه بگی از اون عیوبی که مستور باشه و قصد انتقاص هم در کار نباشه، اینه که غیبت هست و حرام. و الا اگر عیب مستور نباشه، عیب ظاهر باشه و قصد انتقاص نباشه، عیب ظاهر است، قصد انتقاص نیست، در این صورت نه غیبت هست نه حرام. این قید از اینجا آورد. نگاه بکنید مقتضل اخبار المتقدمه، سؤال اینه انما الکلام فی انها، اینجور اهانت به مؤمن که کشف عورت مؤمنه ولی قصد انتقاص در کار نیست، آیا غیبت یا غیبت نیست؟ انها رو میزدیم به اون اهانت به مؤمن، آبرو بردن مؤمن بدون اینکه قصد انتقاص در کار باشه. مقتضل اخبار المتقدمه به اثر ها ذالک، مقتضای تمام اخباری که خوندیم همینه، ذالک یعنی کونها غیبت، این که این غیبت باشه ولی او قصد انتقاص نداره، همین که عیب مستور برادر مؤمنش میگه این غیبته، مقتضای همه اخبار اینه، خصوصا المستفیضه الاخیره. این همه ضرب و زور زدیم برای این کلمه خصوصا، خصوصا اون روایات مستفیضه‌ای که آخر آوردیم. اون چه جور دلالتش روشن‌تره بر این که اگر قصد انتقاص نباشه هم غیبت صدق میکنه. فإن التفصيل فيها بين الظاهر والخفي إنما يكون مع عدم قصد القائل المذمة والانتقاص وأما مع قصد الانتقاص فلا فرق بينهما في الحرمة. چون تفصیل در اون روایات مستفیضه بین عیب ظاهر و عیب مستور، اون تفصیل در صورتی جا داره، انما یکون اون تفصیل در صورتی جا داره که قائل قصد مذمت و انتقاص نکرده باشه. اون وقت میگیم اگر عیب مستور باشه، قصد مذمت هم نکرده باشی غیبته، چون مستور بود ولو قصد مذمت نکرد. اما اگر عیب ظاهری باشد که قصد انتقاص هم نکردی غیبت نخواهد. و اما مع قصد الانتقاص فلا فرق بینهما فی الحرمت، دیگه فرقی در حرمت به قرینه تفصیل میفهمیم روایت ما جز که قصد انتقاص نباشد. یک کسی میگه بنده خدا به قرینه تفصیل میفهمیم روایت مال جایی که قصد انتقاص نباشه، چون اگه قصد انتقاص باشه تفصیل در حکمی و تفصیل در حکمی معنیش اینه تفصیل در موضوع هم نخواهد بود. این به چه دلیل؟ روایت داره تفصیل در موضوع غیبت میده، نه تفصیل در حکم حرمت. که بگید چون در صورتی که قصد انتقاص تفصیل در حکم حرمت نیست، پس روایت مال جایی که قصد انتقاص نشه، میگه روایت مال بیان حکمه، روایت مال بیان موضوعه. میفرما والمنفی فی تلک الاخبار و امکان تحقق موضوع الغیبت دون الحکم بالحرمت، اونی که نفی شده در این اخبار که میفرماد در این صورت غیبت نیست، اون منفی اگر چه تحقق موضوع غیبته، میفرماد اگه مستور نباشه غیبت نیست، روایت مستقیما اونی که داره نفیش میکنه موضوع غیبت نه حکم بالحرمت، لذا اسم کلمه حرمت هم تو روایت نبود الا این که ظاهر سیاق این اخبار نفی و حرمت است، سیما ادا موارده ها در ما ادای موردی که خودشون دارن میگن غیبت، در غیر این میخوان بگن، نه تنها در غیر این میخوان بگن غیبت نیست، میخوان بگن هم غیبت نیست هم حکمه، به قرینه این که امام علیه السلام در صدد بیان احکام شرعیان اون وظیفه امامانه موضوعات رو بخوان بیان کنند. الا ان ظاهر سیاقها ها نفی الحرمت فیما ادا، این که شد ولو کلمه حرمت تو روایت نینه در ما، ظاهر سیاق روایت اینه که میخواد بگه یه جا هم غیبت هست هم حرمت هست و جای دیگه نه غیبت هست نه حرمت، تفصیل میخواد بگه. خب در کدوم عیبیست که میتونیم تفصیل بدیم؟ بگیم در یک صورتش هم غیبت هست هم حرمت، در صورت دیگهش نه غیبت هست نه حرمت، در جایی که قصد انتقاد در کار نباشه. و الا اگر قصد انتقاد در کار باشه چنین تفصیلی نمیتونیم بدیم، تفصیل بین حکم و موضوع اونجا دیگه حکمش تفصیل نداره اصلا. اگر قصد انتقاد باشه نمیتونیم بگیم در یک صورتش نه غیبت هست نه حرمت، در صورت دیگهش هم غیبت هست هم حرمت. خیر اگر قصد انتقاد باشه در هر دو صورتش حکم حرامه، تفصیل در حکم جا نداره. رو این اساس صبر بده، رو این اساس ما از روایات بخوایم استفاده بکنیم فرق نمی کنه، قصد انتقاد باشه یا نباشه، ای به مخفی طرف خود بی غیبته، لکن مختضا ظاهر تعریف المتقدم ان کاشف الغیبه عدمه، لکن مختضای ظاهر تعریفی که از کاشف الغیبه گذشت اعلی الله مقامه الشریف، اون تصویری که از کاشف الغیبه داشتیم سطح 323 بود دیگه، فرمود ان الغیبت ذکر الانسان فی حال غیبته به قصد الانتقام. دیدین مقتضای اون تعریف، ظاهر تعریفی که گذشت از کاشف الغیبه عدم و کونه هازا غیبته، اینه که این مورد بحث ما که قصد انتقام نداره غیبت نباشه، چون ایشون فرض شرط کردن برای این که غیبت باشه شرط کردن قصد انتقاد باشه، پس اگه قصد انتقاد نباشه غیبت نیست. لأنه اعتبر قصد الانتقاد و نه، مگر این که یک کسی بگه یه حرفی بزنه بگه آقا نه ایشون هم که میگم قصد انتقاد معتبره، قصد انتقاد رو معتبر نمیدونم، ایشون هم مثل روایات در روایات ائمه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین قصد انتقاد معتبر نبود، ایشون هم معتبر نمیدونم، لذا اگر یه چیزی لا ینفک عن الانتقاد باشه، اینو عرفا نقص، اینو چه به قصد انتقاد بگی چه به قصد چه قصد عنوان بکنی چه نکنی اون حرامه. اگر یه چیزی عرفا نقص باشه لازم نیست مقیدش کنیم به قصد انتقاد، مثلا فرض بکنید یه چیزی که عرفا نقصه، مثلا رباخوری، رباخوری عرفا نقص دیگه، عرفا هم نباشه شرعا نقص، شرعاً نقص. اگر یه چیزی نقص شد دو تا وجه نداره، اون غیبت پشت سر طرف بگی، مستور باشه پشت سر طرف بگی غیبته، چون شما وقتی نقص طرف ها داری بیان میکنی، این نقص هم که همیشه نقصه، این جدا نمیشه از وقت انتقاص هست، نمیشه تو پشت سر طرف بگی فلانی ربا خوره اما قصد انتقاص نداشته باشه، لذا اینجور جا لازم نیست قصد انتقاد بیاد. اما بعضی چیزا هستن که عرفاً دو جوره، یقع و علا وچه الانتقاد و علا غیر وچه الانتقاد، تحققش در خارج دو جوره، بعضی صفات این طوره، مثلا خجالتی بودن، این نقص یا نقص نیست، این بستگی داره، بعضی ها خجالتی هستن اما سر جاش خجالتی هستن، مثلا فرض بفرمایید میره خواستگاری اونجا سرخ و زرد میشه، این عیب نیست که اون بعضی آفر رو هست گفتن افراد خواستگاری زیر شلوارش پوشیده بود، گفتن چرا زیر شلواری پوشیده، گفتن شب موندی. اون به منظر مقدسان یه کسی در یه مواطن خاصه ای خجالتی هست، اون که بد نیست، اما یه کسی آقا خجوله به طوری که اصلا باید ببینید بعضی افراد چجورن، این صافا نقصه، با هیچ کی روش نمیشه حرف بزنید. ببینید این صفات دو جورن، تارتن یقا علا وچه الانتقاص و تارتن یقا علا غیر وچه الانتقاص، این جاست که شهید ثانی علی الله مقام مقید به قصد انتقاص میکنه، چون تا قصد انتقاص نباشه عرفاً عیب نیست. میگن صفاتی که دو جور واقع میشن پشت سر طرف که میگی اگه به قصد نقص وارد کردن برش بگی این میشه غیبت. مثلا بگی فلانی را نگاه بود اینقدر خجوله آدم بدش میاد به بچه انتقاص اگه بگی این میشه غیبت. بناءً علی هذا این که شهید ثانی علی الله مقامه تو تعریفشون قید قصد انتقاص آوردن این قید همیشگی، بعضی جا این قید لازمه بعضی جا نگیم خود به خود قصد انتقاص هست. نگاه بکنید لیکن مقتضا ظاهر تعریف المتقدم انکاشف ریبه عدم و کون مورد بحث ما که قصد انتقاص نیست غیبته، لأنه اعتبر قصد الانتقاص و زن، پس تا قصد زن و انتقاص نباشه غیبت نیست. الا ان یراد، مگر اینکه اراده شده باشد در کلام ایشون اراده شده باشد اعتبار قصد انتقاص برای اینکه شیء غیبت باشه این غیب اعتبار شده باشه فیما یقع علی وجه کل خجل دون ما لا یقع الا علی وجه واحد مثل رباخوری. اگر این دومی شد مثل رباخوری که همیشه علاوه چه نقص واقع میشه این قید قصد الانتقاص دیگه زائده شهیدم نمیارن این قیدو مثل ما که میوردیم. چرا؟ چون فإن قصد ما لا ينفک عن الانتقاص قصد الله، زیرا اگر کسی قصد بکند در گفتنش قصد بکند اونی رو که زیرا اگر کسی قصد بکند اونی رو که از انتقاص جدا نمیشه اونی که از انتقاص جدا نمیشه چیه؟ مثل رباخوری. اگر قصد او رو بکنی قصد انتقاص هم کردی. قصد ما نه یعنی اون رباخور قصد کرده باشه، اون گوینده تو کلامش اگر قصد کرده باشه از رباخوری طرف بگه که رباخوری هیچ وقت از انتقاص جدا نمیشه، خب این قصد انتقاص هم کرده. لازم نیست قصد انتقاص یه چیزی نیست، یه قلم بیه حتما بگه اینی اقصد الانتقاص. همین که یه چیزی از انتقاص جدا نمیشه تو بیانش بکنی قصد انتقاص هم کرد. عرض میکنم این نشد مطابق با روایات، چون ایشان میفرمان کاشف الریبه اعلی الله مقامه الشریف کلامشون مطابق با روایات نیست مگر اینکه اینجور توجیه بکنید. اینجور هم توجیه بکنید با کلام مطابق با روایات، چون علی ای حال شما میگید قصد انتقاص معتبره. نهایت اونجایی که یقا علاوه چه حتما باید اون قصد جداگونه عنوانش قصد بشه، اونجایی که لا یقا الا علاوه چه واحد خدایی قصد انتقاص هم راشن علا یا قصد انتقاص هم معتبر دونستید. منتها یه جایی میگه جدا نمیشه قصد انتقاص از ذکر عیب، یه جایی دیگه میگه نه جدا میشه. اون عیبایی که دو جور هستن، اون افعالی که دو جور هستن، تارتن به وجه انتقاصن تارتن به وجه انتقاص نیستن، اونجا اگه قصد انتقاص کردی غیبت میشه. اون بقیهش که فقط علا وجه انتقاص واقع میشن اونا وقتی میگی خود به خود قصد انتقاصن، پس علا یا قصد انتقاص معتبر شد. منتها میگید بعضی جا هست من هست بعضی جا نه، دو جور واقع میشه. ولی روایات شریفه ما فرمودن هستن قصد اطلاق روایات به خصوص مستفیزه که نه بالاتر از اطلاق روایات ما فهموندن قصد انتقاص معتبره. گذشت تمام این حرفا مال جایی بود که عیب مستور باشه. و اما و ان کان المقول نقصا ظاهرا للسامع، اگر اونی که داره پشت سرش میگه یه نقصی باشه که ظاهره برای سامع، سامع خصوصیت نداره، نقص ظاهره برای سامعه چون عرفا همه میدونه، و الا اگه همه ندونن مستور باشه فقط سامع میدونه اون باز موضوعاً غیبت حتما خواهد بود، چون مستوره مستور رو جداگونه بحث کرده. و ان کان المقول نقصا ظاهرا للسامع اون وقت از چند حال خارجی، فإلم یقصد القائل الذم اولا ولم یکن الوصف من الاوصاف المشعره بالذم نذیر الالقاب المشهرت به ثانیه فالظاهر انه خارج عن الغیبه، واضحه اگر اون کلامی که داره پشت سر طرف گفته میشه نقص ظاهر نقص ظاهره مردم میدونن نوعه. اون وقت اگر گوینده هم قصد زن نکرده، یه نقص ظاهریه، منم به قصد انتقاد نمیگم، وصفم از اون اوصافی نیست که مشعر به زن باشه. اوصاف مشعر به زن مثل چی؟ بعضی چیز اصلا مثلا لقب شدن برای زن دیگه، مثلا میگن فلانی گره، مثلا گره، چه میدونم رضا گره، اینا القابی هست، القاب زن شدن. اگر من قصد زن ندارم، وصفم مثل القاب زن نیست که مشعر به زن داشته باشه، مشعر به زن باشه، این دیگه بس نیست دیگه. لعدم حصول کراهت للمقول فی، چون دیگه برای چی کراهت برای مقول فی، اون کسی که در موردش میگیم کراهت حاصل بشه. ببینید وصف، وصف ظاهره، مثلا طرف کم موه، موی سرش کمه، این یه نقصیه، ظاهرم هست، همه دارن میبینن این موی سرش کمه، منم که به قصد انتقاص نمیگم، وصفم که از اوصافی نیست که مشعره، نگفتم فلانی گره، که گفتم اون آقایی که کم موه فلان کار انجام داد. خب اگه این طور شد، این چه کراهتی حاصل بشه؟ لعدم حصول کراهت للمقول فی لا من حیث الاظهار، چون ظاهره، بعد اگه ظاهر نبود میگفتیم اظهار زشته، ولا من حیث ذم المتکلم، کراهت از حیث ذم، چون من ذم نمی کنم تا به خاطر ذم من کراهت حاصل بشه، ولا من حیث الاشعار، و نه کراهت از این حیث حاصل میشه که این وصف اشعار به ذم داشته باشه، چون این از القاب ذم نیست که فلانی موش کم پشته، این از القاب ذم نیست. رو این اساس این قیبت نقاهت بود حتما. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.